بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسلام درود خدمة حاضران در انجمن برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی مجموعه طاعات و عبادات سروران معظم در این 30 روز رمضان و عرض تهنیت و تبریک به مناسبت حلول هلال شوال و عید فرخنده فطر. بخش انتهایی سوره مبارکه انبیا رو با حول قوه الهی خدمت بزرگواران در این بخش پایانی از مجموعه عرایض و 25 نوبتی که توفیق سخن گفتن با این نوبت عنایت شده بود تقدیم می‌دارم انشاءالله. بعد از آن که وعده کلی الهی نسبت به جهان نوین و اعاده و دوباره سازی هستی و انسان سخن به میان آمد، بانگاه به دنبال اون آینده بسیار درخشان و پر امید و سراسر از صلاحیت و امنیت رو خداوند در آیه 150 نوید داد. اونگاه می فرماید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، براستی که در این بلاغی است برای قوم عابدین. این که فرمود ان فی هذا، آیا مرجع این هذا مشارن الی کجاست؟ چه چیزی رو میفهمد که این در آنچه گذشت مراد چیست؟ آیا همین آیه پیشین است؟ در این آیه، در این خبر و در این موضوع یه بلاغی است برای عبادت کنندگان یا نه؟ تمام آنچه از ابتدای سوره مبارکه انبیا مطرح بود مرجع این هازاست. گمان می کنم که احتمال دوم احتمال جدی تری باشد. ان فی هازا، براستی در آنچه تا الان گفتیم در مجموعه آیات و بیانات سوره مبارکه انبیا، لبلاغن، قطعاً و مسلماً بلاغی است برای جماعتی که عبادت خداوند می کنند. کلمه بلاغ وزنی که دارد دو احتمال رو برمی تابد. یکی این که کلمه بلاغ معنای مستری داشته باشد، بر وزن فعال مانند سلام، مانند کلام، سلم یا سلم و تسلیمن سلامن، کلم یا کلم و تکلیمن کلامن، مصدر باب تفعیل است. بلغ یا بلغ و تبلیغن و بلاغن به معنای رساندن، به معنای اطلاع رسانی کردن. ان فی هذا لبلاغن، تمام اون چه گفتیم در این سوره اطلاع عمیقی بود، بلاغی بود، اتمام حجتی بود برای قوم عابدین، برای کسانی که سر در خط عبودیت خداوند دارند. اونها که نیستند، نیستند. سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اونها که نیستند که کاری نداریم با اونها، اما اونها که بنا دارند در این وادی بیایند و به سلسله زلف دوست بپیوندند، آن چه در این سوره گفته شد بلاغیست روشن برای آنان. این یک معنا. احتمال دومی که در کلمه بلاغ وجود دارد اینه که کلمه بلاغ جنبه اسم عالی دارد، جنبه اسم حالت دارد. بعضی از اوزانن که چنین حالتی رو در کلام عرب دارن، مانند فعول، وزن فعول. آنچه که با آن افطار میکنید، یه دانه خرما رو نوش جان میفرمایید، یه آب داغی چایی رو با اون افطار میفرمودید، به اون فطور گفته میشود. از ماده افطار فطره، فطور یعنی ما یفتر رو به، یعنی آنچه با آن افطار میشود. با آنچه که انسان با آبی که انسان غسل میکند، غسول گفته می شود. اینها اوزان اسم آلت است. کلمه فعال هم همین طور است. به این معنای دوم که عرض می کنم، بلاغ یعنی ما یبلغ به، یعنی آنچه با آن کفایت حاصل می شود. بسیار زیباست این معنا. ان فی هذا، در آن چه گفتیم در این سوره مبارکه، در آن چه گفتیم در این 25 شب، کفایتی است برای قوم عبادت کننده. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. همین یک سوره برای قوم عبادت کننده کفایت میکنه. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، بسیار نکته جدی و تکان دهنده ای رو خداوند سبحان مطرح میکنه. این دو معنی. خب به دنبال اون که یه اتمام حجتی و یه بیان جدی کلی مطرح شد که دیگه چه میخواهید؟ هر آن چرا که برای رسیدن انسان به پیوستن انسان به قوم عبادت کننده و عابدان مورد حاجت است، در این سوره مبارکه وجود دارد. توحید اون دیده میشه، معاد اون دیده میشود و نبوت اون هم محوریتی در این سوره داشت. سه اصل بنیادین و اساسی که زیر ساخت تمام کار پیامبران الهی است، به انضمام مطالب اخلاقی اجتماعی که لابدای این آیات گفته شد. و به تعبیری حجت رو خداوند با این سوره برای جماعتی که میل اون دارند که در وادی عبودیت او گام نهند به پایان میرساند. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب به اینجا که میرسد، یه خطاب لطیفی هم به خود نبی مکرم اسلام به عمل میاد. تمام این نامهای انبیاء الهی و شخصیتهای وزین مطرح شدند. دیگه حالا دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. یه اشاره ای به ساحت قدسی خود پیامبر به عمل میاد. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و پیامبر، ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمین. من قبل از اینکه خود معنا رو مطرح کنم، یه نکته زیبایی رو تو این آیه موجز عرض می‌کنم. آیه خیلی کوتاهه، یعنی ملاحظه می‌فرمایید بسیار جمله کوتاه و یه گزاره خیلی روشنی است، عطفی وصلی فصلی هم درش نداره. اما با همین جمله کوتاه خداوند اصل رسالت را، مرسل را، مرسل را، مرسل و علیهم را به علت رسالت را مطرح میکنه. پنج نکته در همین جمله کوتاه مطرح میشه. یه بحث خود رسالت و ما ارسلنا که، بعد رسول کیست، که تو هستی پیامبر، چه کسی میفرستد، نا و ما ارسلنا که، برای چه کسی میفرستد، للعالمین، چرا میفرستد، رحمتن. یعنی واقعا اعجاز است. این از اون شیوه سخن گفتن‌های ایجاز کامل قرآنی است که در یه جمله کوتاه در قالب چند کلمه ملاحظه می‌فرمایید تمام کار رو مطرح می‌کنه خداوند سبحان. هم رسالت رو مطرح می‌کنه، هم رسول را، هم کسانی که برای اونها رسول می آیند، هم علت رسالت را، هم خود ذات خودش و فرستنده رو مطرح می‌کند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این عالمین رو عرض کنم تا برگردیم رحمت رو بررسی کنیم. عالمین چه کسانی هستند؟ کلمه عالمین جمع عالم. دو احتمال در کلمه عالم وجود دارد. یک این که کلمه عالم از ماده علم می آید. علم، علم یعنی نشانه. در این صورت عالم به چه معناست و عالمین به چه معنا؟ اگر عالمین و عالم از ریشه علم بیاید، عالم یعنی هر چه، علم یعنی نشانه، عالم یعنی هر آنچه در آن نشانه وجود دارد. نشانه برای چه؟ برای پروردگار. عالم یعنی ما یعلم و به الله، هرچه که از آن به سوی خداوند حرکت میکنیم میبینیم و نشانه ایست از حضرت پروردگار. اگر به این معنا عالم رو معنا کنیم، چه گستره این کلمه عالم و عالمین دارد؟ تمام هستی ما سوی الله، ولی الله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. به تعبیر ابو علی سینا، تمام وجود علمند، همه هستی علمند برای اون ذات بزرگوار و حضرت احدیت. پس تمام وجود میشن عالم و عالمین. این همان است که موسی کلیم همین گونه گفت. انگامی که مواجه شد با فرعون سوال کرد که شما چه کسی هستید؟ گفت انا رسول رب العالمین، من و برادرم رسول رب العالمینیم. فرعون گفت رب العالمین دیگه چیست؟ این چه سیغیست؟ رب العالمین کیه؟ خوردنیست؟ پوشیدنیست؟ کیه این رب العالمین؟ و ما رب العالمین. جناب موسی گفت رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما. یعنی عالمین رو موسی ترجمه کرد به ما سوی الله، تمام هستی میشن عالم و عالمین. این یه معنا. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، پیامبر ما تو را نفرستادی مگر رحمتی برای عالمین. به این معنا اگر بگیم، یعنی وجود پیامبر رحمتی است برای تمام آفرینش، برای تمام بخش های خلقت، برای تمام عوالم. معنای دوم کلمه عالمین در قرآن، کلمه عالمین، عالم از ماده علم نه، از ماده علم. به این معنا اگر باشد، عالم یعنی مجموعه‌ای که دارای علمند و میتوانند دارای علم و آگاهی باشند، و عالمین چنین کسانی هستند. به این معنا اگر باشد، عالمین یعنی انس، جن، ملائکه الله، اینا میشن عالمین. و با توجه به این که در جای دیگر فرمود و ما فرمود که عرض لیکون للعالمین نظیرا، این پیامبر رو فرستادیم که برای عالمین نظیر باشد، هشدار دهنده باشد. و فرشتگان الهی نیاز به انذار ندارن، دو گروه میمونن، جن و انس. سنفرغ لکم ایها الثقلان، همون دو که مخاطب سوره مبارکه الرحمنند. به این معنا عالمین میشن جن و انس. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، معنای دوم پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه وجود تو رحمتی است برای تمام بشریت، تمام انسان ها و برای تمام جنیان. برای هر دو گروه وجود تو سرمنشه‌ای است از رحمت واسعی خداوندی که الان عرض می‌کنم. پس به این دو معنا آیه رو میتوان تبیین کرد عزیزان. شاید با توجه به موضوع رسالت و غیره، این معنای دومی که عرض کردم باز تناسب بیشتری داشته باشد، چون بیشترین بهره رو از وجود پیامبر به ناست انسان‌ها ببرند ابتداعا، حالا دیگر موجودات هم بهره میبرند. پس بنابراین فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر وجود تو نیست مگر رحمتی برای عالمین. من قبل از اینکه بیشتر این رحمت رو توضیح بدم، این جمله رو عرض کنم. این آیه شریفه از آیاتی است که دلالت بر خاتمیت پیامبر دارد عزیزان من. یعنی دلالت بر این دارد که سرخیل توی یا جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند. این دلالت بر اون دارد که بعد از این بزرگ مرد تمام است قصه نبوت و رسالت. چون کلمه عالمین به معنای جمع عالم، عالم به معنای مجموعه انسانها، اطلاق بر تمام انسانها و عالمین در تمام ادوار تاریخ بشری از زمان پیامبر تا روز قیامت الی یوم القیامه دارد. اگر فرمود ما تو رو نفرستادیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی پیامبر تو رسولی هستی برای تمام بشریت تا ابد. یعنی از ادله خاتمیت پیامبر مکرم اسلام، مانند آیاتی چون الناس کافه، برای تمام بشریت تا ابد. آیاتی مانند یا ایها الناس می رسول الله الیکم جمیعا، که اون جمع بودن کل بشریت رو خداوند در مخاطبان پیامبر قرار میدهد، این آیه هم از آیاتی است که اثبات میکند خاتمیت پیامبر رو تا قیامت، که بعد از او دیگه خبری نیست و سخن به پایان رسیده است و سرحلقه آخرین خم نبوت و رسالت رو خداوند گشوده است و ساغری به چرخش در آورده است. خب حالا فرمود و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. عزیزان من، دو معنا باز در کلمه رحمت عرض می کنم خدمت دوستان. یکی همون معنا که برای دوستان متداول است، یعنی همون معنای دلنشینی که از واژه رحمت می فهمیم. به این معنا اون لطافتی که در این واژه رحمت وجود دارد، عطوفتی و مهرورزی و زیبایی که در این واژه وجود دارد، ابتداءً استعذار دارید، ویژگی خاص شخص خود پیغمبر مکرم اسلام است. یعنی این مرد شخصیتی است که خدا وجود او را مظهری برای رحمت قرار داده است. پیامبری که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر امیرالمومنین چون از جلوه‌ها می‌فهمد خدا دو امان برای بشریت قرار داد با حضور پیامبر. یکی وجود خود پیامبر، به این دلیل آیه امام استناد به آیه میکنن که پیامبر تا زمانی که تو وجود داری و گامهای تو بر این زمین و خاک و زیر این آسمان قرار دارد، هیچ نوع از عذاب بر بنی بشر فرو نمی آید. چرا؟ تون سفر رحمت خداوندی. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. البته بزرگان اهل معنا این رو توصیه میدن، نه به وجود فیزیکی پیامبر، به وجود معنایی پیامبر. اگر کسی فیهم پیامبر باشد، پیامبر در وجود او باشد، پیامبر در جمع او باشد، در خانواده او باشد، در شهر و دیار او باشد، مشمول این آیه شریفه به نظر بسیاری از بزرگان خواهد بود و خواهند بود. این پیامبر رو خدا جوری قرار داده است که سوره مبارکه آل عمران آیه 159، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر، خداوند رحمت رو با وجود تو عجین کرده است، به همین خاطر تو دارای لینتی. همه بزرگان مورخین عزیزان نوشتن که نبی مکرم اسلام و ما یکلم الا این یبتسم، سخن نمی گفت مگر با تبسم. هیچگاه ابروان پیامبر در مخاطبه با دیگران، مواجهه با دیگران گره نمی شد، دژم نمی شد، چهره گشاده. همیشه تبسم به حدی بود دندانهای پیامبر مفلج و اسنان بود، به تعبیر اون شاعر توانمند و اون قصیده فوق‌العاده زیبایی که دارد و تشبیه می‌کند تبسم پیامبر رو به اون قطرات لطیف مروارید بارانی که می‌غلتد، این دندانهای مبارکشون بینش فاصله داشت. این رو میگن مفلج و اسنان در کلام عرب. و همیشه پیامبر وقتی می‌خندیدن این فاصله‌های دندان دیده می‌شد در گفتگوی با یارانشان. هیچگاه متبسم‌تر از پیامبر در میان یاران نبود. برخلاف تصور بعضی ها، بسیار نبی مکرم دوست می داشتن که یه فضای دلنشین و آرام و رحمت آمیزی رو میان یاران خودشون ایجاد کنن. به بهانه های مختلف، یه وقتی یه عرب بیابانی آمد برای پیامبر ظرف شیری آمد، یه ظرفی رو از بادیا آورد و این رو به پیامبر تقدیم کرد و پیامبر گرفتن هدیه کرد و دعا کردن اون را. بعد از اینکه پیامبر و یارانشون نوش جان کردن، این ظرف خودش رو مثلا گرفت، ایستاد، گفت خب یا رسول الله پولش رو ندادید؟ گفتن تو مگر این رو هدیه ندادی؟ گفت گفتم پیامبر که شما بخندید. پیامبر و یارانشون خیلی خندیدن. هرگاه یاران پیامبر یه مقداری گرفته خاطر می شدن، رسول خدا می فرمودن این الاعرابی، اون اعرابی کجاست که بیاید ما را دوباره بخنداند. خب سبقت در سلام او را می دانید، عطوفت او را می دانید، مهرورزی او را می دانید. در تمام حوزه ها یه کلمه کفایت می کند که انک لعلی خلق عظیم، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. تمام وجود این پیامبر سرمنشه است از رحمت الهی و جلوه می کند در وجود او زیبایی، جمال خداوندی و حسن الهی. اونجا هم که به امر خداوند موظف می شود چه درشتی کند، چه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیامبر با تمام وجود با کافران و موافقان با درشتی برخورد کن، اونجا هم مظهر رحمتشه. یعنی همون هم مصداقی از رحمت است که اگر اون درشتی و برخورد نباشد، مجموعه صاحبان حق و اهل حق زیر چنگال ظلم و بی‌عدالتی له میشن. باز همونجا هم داره نبی مکرم عدالت خودش رو همراه با رحمت میچشاند به دیگران و اونها که مستحق چنین مرحمت و لطفی هستن. پس وجود این پیامبر ذاتاً فبه ما رحمت من الله لن تلهم، دقت کنید این آیه رو، باید من جوری بگم که سخن رو تمام کنم. لن تلهم، لن ت از ماده لینت میان. لینت یعنی چه؟ یعنی نرمش، نرمش. لن تلهم، حالا این نرمش کجاست؟ در چهره پیامبر. کجاست؟ در کلام پیامبر. یعنی سخن پیامبر بسیار نرم. هیچگاه فریاد پیامبر رو یاران پیامبر نشنیدن، صدای بلندش رو نشنیدن. گاهی بعضی ها که درشتی میکردن میگفتن یا رسول الله سببشون کنید، فرمود ما بوستو سبابن، خدا منو برای سب نیافریده است، مبعوث نکرده است. انما بوستو علی شریعت سهلت سمن، من جولیه مبعوث شدم، این کلمات بر زبان من جاری نمی شود که من سب و ناسزای به دیگران بگویم. لینت در کلام، حتی گاهی به گونه این لینت و نرمش رو به کار می بردن که تصور بفرمایید یه کسی مثلا از یه جایی از روستاهای نمی دانم کجا بیاد از بنده سوالی بکنه، منم این توانایی رو داشته باشم که با زبان روستایی خودش بهش جواب بدم چه حالی می کند این روستایی، چه صفایی می کند وقتی این رو می شنود، این لینت رو می بیند. آمد سوال کرد امنم بر رم سیام مم فم سفر، به جای اینکه الف و لام رو بر سر اسم بیارن معرفه کنن، یه قبیله اینها ام رو میارن، حمزه میم به جای حمزه لام، به جای از سفر گفت ام سفر. امنم بر رم سیام مم فم سفر، پیامبر فرمودن لیس منم بر رم سیام مم فم سفر، با همون لهجه روستایی جوابش دادن، رفت تو عرش. بعدی که چنین همزبانی و همدلی رو از پیامبر دید و این گونه مشمول رحمت و لطف نبی مکرم اسلام شد. خب اینها دیگه واقعا زمانی میخواهد و ساعتها میخواهد و روز و شبها که همان گونه که تاریخ گفته است انسان بنشیند به این سیره رو ببیند و انک لعلی خلق عظیم رو تماشا کند و مشاهده کند. حتی میخوام عرض کنم بگذرم دیگه تمام، حتی در کلمات این که در طول زندگی از زبان پیامبر عزیزان صادر شده است، یک کلمه که درشت و زمخت و گوش خراش و روح خراش باشد دیده نمیشه، کمون که در کل قرآن نداریم، کمون که در کل واژگان قرآن یک واژه این چنینی نداریم. این ویژگی رحمت کلامی پیامبر است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب، پیامبر اگر تو فظ می بودی، یعنی خشن می بودی، غلیظ القلب، درشت و خشن و تند، لنفظوا من حولک، مردم از اطرافت پراکنده می شدن. اینی که ابو سفیان می گوید مراقب باشید، این مرد ابتداعا خانه دل رو تصرف می کند بعد خانه جل را، این کار پیامبر است که به عمری یک نفس اگر یه لحظه بنشینن در منظر این مرد، دیگه اون برخواستن آغاز می شود و جور دیگری می شود وجود این بزرگ من. خود وجود پیامبر مظهر رحمت خداوند است در آفرینش. آیین و دینی که برای بشریت آورده است، دین اون هم عزیزان دین رحمت است، دین و خوبت است که انما المؤمنون اخوه، و دلها رو به یکدیگر پیوند میدهد، نزدیک میکند، یار هم غمخوار هم میکند. شما بیاید مجموعه آدابی که از زبان پیامبر به عنوان آداب مسلمانی و خوبت اسلامی در میان مسلمانان بازگو میشه. عزیزانی که اهل مطالعه، من استدعا میکنم جلد هشتم وسائل و شیعه یه چهارم پایانی قوقاست این دوایاتی که این مسئله رو نشان میده. یه گوشه‌هایی از اینها رو من در تفسیر حجرات، در بعضی از جاها اینها رو، یه استشهاداتی اینطوری داشتم و بازگو کردم. واقعا متحیر میکنه انسان رو. بعد میبینه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون اخوت و الفتی که بین دلها ایجاد می شود، اون اخوت و الفتی که بین انسانها به بهانه های مختلف در حقوق اجتماعی و حقوق انسانی که وارد می شه و نبی مکرم و تعالیم اون مطرح می کند و بازگو می کند و کار به اونجا می کشد که گاه می بینید دیگه خطاب مجموعه از آیات قرآن ناس 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 و جنس بشر و خداوند مورد خطابهای ملاطفت آمیز و مهر نوازانه خودش قرار می دهد. و شما از 114 بخش این کتاب وقتی شروع می شه 113 بخش اون با تکرار رحمت خداوند آغاز می شه که بسم الله الرحمن الرحیم. و اگر بنا باشد یک بخش از مجموعه این قرآن رو به عنوان حق واجب مسلمانی بدانیم که جز این نیست، که اگر بنا باشد هیچ مسلمانی هیچگاه قرآن نخوند نمیتوند این رو نخوند، کلا صلات الا بفاتحة الکتاب، نماز امکان نداره خوندن اون مگر بفاتحة الکتاب، پیامبر فرمود و سوره هم. پس هر مسلمان اگر بناست که 10 مرتبه به وجوب فاتحة الکتاب رو بخونه و سوره حمد رو در 24 ساعت بخونه، در هر سوره هم چند بار با رحمت خدا وجود خودش رو میشوید، 4 بار اشتقاق رحمت رو میبیند در یه سوره چند خطه سوره مبارکه حمد. و شب و روز هی دارید میگید رحمت 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 رحمت، رحمان رحیم رحمان رحیم. این چه میکند با دل انسان و مسلمان اگر متوجه باشد و مصداق رحمت رو در وجود خودش؟ اینه که باید این رحمت در کلام مسلمان، در نگاه مسلمان، در گوش مسلمان، در دست مسلمان، در روابط فردی و اجتماعی او خودش رو نشان بده. عزیز من، و ما ارسلناک الا رحمتا، آیین او هم رحمت، شخصیت و وجود او هم رحمت. رحمت دنیا رو به سوی انسان جذب می کند و رحمت آخرت رو هم برای انسان هموار می کند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به اینجا که رسید فرمود قل، بگو پیامبر، خطاب به نبی مکرم، قل انما یوحا الیه، بگو بر من وحی شده است، انما الهکم اله واحد، این است و جز این نیست قطعا که الهکم اله واحد، معبود شما معبود واحد است. هل انتم مسلمون، آیا نمیخواید بپذیرید؟ آیا نمیپذیرید و تسلیم این پروردگار یکتا و معبود یکتا نمیشید؟ من میخوام همینجا توقفی رو ذهن عزیزان رو به این نکته متوجه کنم. فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سریعا به دنبال چه موضوعی رو فرمود؟ یعنی تجلی و جلوه رحمت کجا دیده میشه؟ توحید توحید توحید. اگر هر رحمتی از ازل تا ابد متوجه بشریت شده است، از توحید است عزیزان و از وحدانیت و ثمرات یکتایی حضرت باری تعالی است. اون معنای دومی رو هم که من اشاره نکردم برای کلمه رحمت، کلمه رحمت هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود از بارزترین معانی اون یعنی نعمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر نعمت بزرگی برای هستی و وجود. هیچ نعمتی فراتر از نبوت وجود نداره. یه شبی بحث کردم خدمت دوستان، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن که میگن چرا این چرا این چرا اون نبی نشدن و پیامبر نشدن؟ خدا کلمه رحمت را به نبوت اطلاق میکند و به نعمت بارها در قرآن. این هم معنای دوم است که این هم تکمیل کننده معنای اول میشه. خب حالا عرض کردم جلوه این رحمت و بزرگترین تجلی رحمت عزیزان در توحید است. یعنی بین انسان و خداوند توحید چه میکند؟ بین انسان و انسان توحید چه می کند؟ بین انسان و طبیعت توحید چه آثاری رو می گذارد و چه رحمتی رو ایجاد می کند؟ هنگامی که بین انسان و خدا هست، ضرب الله مثلا رجلین فیه، اون آیات سوره مبارکه زمر، خداوند مثال می زند دو مرد را، یکی که فیه شرکا و متشاکسون، دیگری و رجلن سلمن در رجلن حلی است بیان مثلا. هنگامی که این دل 100 جا گیر کرده است، هنگامی که این وجود 100 تا صاحب و اختیار دارد، هنگامی که باد خشم و باد هوا و باد جاه و باد امیان درونی، این بت‌های درونی، بت‌های بیرونی، تواقیت انسان رو می‌کشد و اختیار آدمی رو می‌کشد در جا که خاطر خواهد، چه می‌ماند از وجود انسان؟ متشاکس. گاهی این برده‌هایی که بودن در زمان جاهلیت، هر کسی میمد مثلا یه عبدی بود، این 6 دانگش مال 6 نفر بود، هر کسی یه پولی میداد به این مشترک میشد، برای هر 6 تا میخواست کار کنه، یکی میگفت بنشین، یکی میگفت بلند شو،
یکی میگفت بیا پیش من، گفت برو اونجا. هیچ اختیاری نداشت، هیچ اراده‌ای نداشت، هیچ ثباتی نداشت. تحیر تمام وجود اون رو میگرفت. با یه تمثیلی از جنس اون که مردم بفهمند اون زمان قرآن بازگو میکنن. اما اونی که قن مستقل آزاد است، آزاد است. موحد کار او با یک کس افتاد است و بس. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو دل تو وجود شما قرار نداده است بندگانش. شما یه دل دارید، یه دل بردارید. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. این توحید وقتی تو روح و جان انسان بین آدمی به خدا حلول می کند، زنده می کند انسان رو. تمام نشاط ها و شادابی ها میاد، تمام آزادی ها میاد. عزیزان ای گروه مؤمنین، شادی کنید، همچو سوسن سر و آزادی کنید. بند از پای انسان باز می کند، بند رقیت رو از پای انسان باز می کند. این توحید بین انسان و خداوند و چه صفایی می دهد، چه حالی می دهد و چه آبادان می کند وجود انسان رو. از چه تحیر و تشدد و پراکندگی آدمی رو به در می آورد و تمام استعداد انسان موحد یک سو و یک جهت به یه طرف متوجه می شه و حرکت می کنه. و ان سعیکم لشتا دیگه نداره، دیگه انرژی توان متشدد و پراکنده نمیشه. به یک سو انا لله و انا الیه راجعون، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بین انسان به انسان این جلوه رحمت توحید و موحدانه رو که نگاه میکنید، انسان موحد وقتی به دیگر انسان ها نگاه میکند چه میبیند عزیزان؟ جز این است که میبیند یصوركم فی الارحام کیف یشاء، قلم صنع خدا رو میبیند. این جمله‌ای رو یک کسی گفت، چهره‌ای رو دید، بعد یک کلامی رو گفت زشت. وجود اون بارا که امام صادق فرمودن هیچ کدام از انسان‌ها حق ندارد چهره انسان دیگری رو تقبیح کند. نمی‌دانید ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را بر صورت خیش نقش بسته است، یعنی با قلم خیش، با تصویر خیش، با آن گونه. این میناگری شده یه خدا هم تمام انسان ها. لذا خلق چقدر زیبا گفته است مابند. خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهالو نبرکن. خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. انسان موحد وقتی نگاه میکند الناس که اسنان المشت، میبیند الناس من جهت تمثال اکفاء و ابوهم و آدم و الام و حوا، تمام فرزندان آدم و حوا با یک نگاه موحدانه اینها رو میبیند و همشون را آثار و صنع خدا میبیند. البته مگر زمانی که از خداوند بریده باشن، جدا بشن، فاصله بگیرن، که اون دیگه خودشون را از جایگاهی که هستن تنزل دادن و ثابت کردن. نگاه موحدانه عزیزان انسانها رو در چشم هم زیبا میکند، یگانه میکند، پیوند میدهد. بعد میشه انما المؤمنون به منزلت الجسد الواحد از اشتکا عضو آخر. حالا البته جناب سعدی تصرف کرده است در حدیث که بنی آدم اعضای یک پیکرن. پیامبر فرمود مسلمانان اعضای یک پیکرن، او بنی آدم نیست. چون در واقعیت خارجی هم میبینیم نیست، بنی آدم اعضای پیکر واقعا نیستن، در طول تاریخ نبودن، جور دیگه عمل کردن. خب میبینیم اینجا نگاه موحدانه چگونه یکسان میکند و یکی میکند و چه حالاتی ایجاد میکند. کار به اونجا میکشد این نگاه موحدانه که من با تجاع، من با تشبعان و جار او جائع فلیس به مسلم. کسی که سیر میخوابد و همسایه او گرسنه است مسلمان نیست. اینقدر یکی میکنه این توحید. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که میشنود یه مسلمان داد میزنه، مسلمان به فریادم برس، سرشو برمیگرداند، مسلمان نیست. این توحید، این توحید عملی است که انسان ها رو این گونه عزیزان اختزا میکند. بین انسان و طبیعت وقتی جلوه توحید رو میبینید، رحمت حاکم توحید و تجلی رحمت رو در توحید میبینید. خلاصه کنم سخن رو، به اونجا میرسد که به آسمان و زمین و وجود را که نگاه میکند، بعد انسان موحد میگد به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. گاهی من اینو مثال زدم، این شب عیدیست عرض میکنم اینطور خدمت دوستان، گفتم آقا عصایی که مثلا فرض بفرمایید تو بازی و فیلم ها چارلی چاپلین دستش میگرفته از بازی میکرده تو فران نمیدانم کجای دنیا، اینو با چه قیمت گزافی مزایده میذارن میفروشن؟ فلان قلمی که آقای انیشتن دستش گرفته است، اینو با چند چه مبالغ سنگینی میفروشند و میخرن به افتخار. چرا؟ و از خودمون عرض کنم، میرید ایا صوفیا، موزه ایا صوفیا، این مبلغ میدن که برن یه تار مو ببینن، یه تار مو. این تار مو چیه که برن این تار مو رو ببینن؟ این همان تار مویی است که تار زلفت را جدا مشاطگر از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. معروف است که این تار موی نبی رحمت است که در موزه ایا صوفیا حفظ میشه الان، همین الان. بعد مردمان میرن که این تار رو ببینن. چرا؟ چون این موارد منسوب به این کسان است، ارزش پیدا میکنند، به شخصیت اونها بها پیدا میکنند. پس اگر ما معتقدیم به عنوان موحد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وجود ملک خداست، پس شرافت هستی و زیبایی ملک اون مالک چیه؟ پس نگاه ما به در و دیوار و گل و چمن و دمن و زمین و آسمان چی میشه؟ پس اینا چه زیبایی دارد؟ واقعا دیگه باید زانو زد و گفت آب را گله کنی، شاید اینا به روان می رود پای سپیداری، یا که در دیشه دور سیرهی پر می شوید، یا که در آبادی کوزهی پر می گردد. آب را گل نکنیم. یعنی تمام وجود تا شقایق هست زندگی باید کرد. تمام وجود می شن جلوه های مالکیت خداوند به نگاه موحدانه. چور دیگری میشه. اینا هم از تجلیات توحید در وجود و هستی که نگاه انسان رو با خدا، با خود و جهان تنظیم و متعادل میکند. فرمود قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ تسلیم نمیشه؟ نمیخواید بپذیرید؟ فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء و ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. فان تولوا، من آنچه شرط بلاغ از با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. اما فان تولوا، اگر روی برگردانید و نپذیرید، روی به این توحید نکنید، برید دنبال تمام اون خیالات و هواها و بتان درون و برون خودتون و تواقیت خودتون، فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء، بگو من پیامبر آذنتکم. آذنتو از ماده ایران، ایزان یعنی اعلام، اعلامی که درش جدیت و هشدار است. منتها کلمه ایران از ماده چی میاد در اصل؟ اذن، از ماده گوش میاد. چه ربطی بین گوش و بین اعلام است؟ محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. علت این است که بسیاری از ادراکات و دریافت های ما، آگاهی های ما از طریق کجا میاد؟ از طریق گوش میاد و مسموعات ما. به همین خاطر به اعلام و به گوش رساندن ایذان و آذان میگوین. اذان رو که اذان میگید، اذان مسلمانی رو که اذان میگید، چون سخنی است و شعاری است که باید به گوش برسد. در دل اگر کسی اذان بگه فایده نداره، این اذان باید بلند باشه. اگر اعلامی است و میخوان اعلام وقت نماز کنن، با لذا همه این فقها میبینید اعلام میکنند اگر کنار بیمارستان هم هست میتواند مؤذن اذان بگوید و مسجد بلندگو رو بگذارد، اما مناجات نه. اذان رو پخش کنید، اما ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدایی، یا اللهم منی اسألک به بهائک من بهائک به ابهائک، نه، مناجات رو نگذارید، در بلندگو نمیتونید بذارید، اما اذان رو بگذارید، هیچ باکی نیست. این نظر همه فقیهان اسلام در طول تاریخ از زمان پیامبر تا امروز است. این آذان، آذانه، باید به گوش. فرمود آذنتکم علی سواء، کلمه سواء یعنی مستقل، یعنی یکسان. آذنتکم علی سواء، من یکسان همتون رو دارم هشدار میدم و آگاه میکنم. اگر روی برگرداندید فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء، من یکسان دارم به شما میگم خطراتی که پیش رو دارید و بدونید که به چه گرفتاری ها و ابتلاعاتی درگیر خواهید شد. و این ادری قریب ام بعید ما توعدون، مسلمه اگر روی از خدا برگردانید و از توحید برگردانید به مهالکی مبتلا میشید و به شقاوتهایی و سرنگونیهایی که پایان آن روشن. اما من به عنوان هشدار دهنده و نذیر میگم و این ادری قریب ام بعید ما توعدون، ولو این که من نمیدانم، صادقانه میگویم، صریح اللهجه میگم. ببینید از ویژگی های پیامبران اینه، من جمله پیامبر اسلام، نبی مکرم اسلام در اوجشون. بالاخره این یه نکته خیلی خاصی است عزیزان. من در عمر خودم خب محضر بزرگانی رو در ایام تحصیل حوزوی و دانشگاهی خب درک کردم، بالاخره در تمام این دوران تحصیل. اما این خاطره از ذهن من نمی رود که یکی از اساتید بزرگوار من، بارها خودم شنیدم وقتی می اومدن از ایشان با تمام شخصیت علمی والا، حالا اب نداره اسم ببرم، افتخار این من داشتم یه دوره درس خارج اصول رو، دوره اجتهاد رو در خدمت ایشان 12 سال گذروندم، درس خارج اصول رو، مرحوم آیت الله آیامیزعلی های فلسفی تنکامونی. بارها خودم شنیدم از ایشان که وقتی سوال میکرده کسی از فضلای سوالی رو میکردن، میگفتن با یه لحجه خاص خودشون تهرانی ایشان میگفتن، میگفتن نمیدونم، تکرار میکردن نمیدونم. بسیار آموزنده بود این جمله، یعنی اگر ایشان پاسخ میدادن برای ما اون ارزش رو نداشت که این جمله ارزش داشت که نمیدونم. این که با تمام صداقت، حالا هیچ تعارفی نداره متاسفانه، بسیاری از کسان اون ابهت علمیشون اجازه نمیده که کلمه نمیدانم رو بر زبان جاری کنن. خلاف هم نمیگن، یه احتمال و گمان زنی ذهنشون رو جواب میدن، یه احتمالی رو جواب میدن، با حال این که یقین به این پاسخ ندارن. اما میگن نمیدانم. انبیاء الهی در اون محدودهی که میدانند میدانند، در اون محدودهی که نمیدانند و اگر به ناس بدانند باید خداوند به اونها عنایت کند، صادقانه و صمیمانه بازگو میکنند. فرمود و این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، من نمیدونم که خداوند آنچرا که به شما وعده داده است و عقوبت خودش را اگر پشت کنید کی بر شما نازل میکنه و فرود میاره، اما من اصل مطلب رو به امر خدا بهتون اعلام میکنم. اصل اون چه بر سر شما میآید از دوری به خداوند به شما میگم که به شما کجا مبتلا میشی، چه چیزی پایان شما رو رقم میزنند، اما زمان اون کار من نیست، من نمیدانم. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اما انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون، اما او میداند که میخواهد با شما معامله کند، میداند جهر شما را و میداند کتمان شما را. جهره به معنای آشکاری است. ارن الله جهرتن، بنی اسرائیل اصرار کردن آقای موسی ما رو ببر به طور، تو میگی میری با خدا ملاقات میکنی، سخن خدا میشنوی، ما قبول نمیکنیم، ما رو ببر خدا رو ببینیم آشکارا، وقتی خدا رو دیدیم چه شکلی است من قبول میکنیم. جهرتن آشکارا، جهره به معنای آشکار، جهار به معنای. سوالی رو که از دوستان پرسیده بودن که در زمان پیامبر که این بلندگوها و سیستم‌ها و نمیدونم عرض به خدمتون اینها نبود، این سخنرانی‌های مفصل و پر جمعیت پیامبر و ائمه علیهم السلام مثلا اینا صداشون چطور به گوش جمعی در قدیر و خم چطور این سخن رو رسوندن به گوش دیگران؟ کسانی بودن در کلام در عرب مانند عبر ابن حابس، مانند عباس ابن عبدالمطلب، اینها جه وری و صوت بودن، یعنی صدای اینها از اون صداهایی بود که وقتی بلند میکردن انسان تکان میخوره، دیدید از اون صداها؟ اینها در میان جمعیت میایستادن، سخن پیامبر به اینها منتقل میشد، اینها منتقل میکردن به جمعیت، نقش اینها بلندگو بود، منتقل کننده سخن رسول خدا به جمعیت بودن، که اینها اسامیشون حتی در قدیر هست که چه کسان این کار را انجام میدادن. به اینها میگفتن جهوری، یعنی آشکار کننده و پر جوهر بود صدای اینها. خداوند میداند جهر من القول و یعلم ما تکتمون، آنچرا که شما پنهان میکنید و کتمان میکنید و آنچرا رو میکنید برای خداوند یکسان است، تفاوتی نمیکند برای ذات باری تعالی. بر اساس من نمیدانم، اما خدا با علم خیش با شما عمل میکند و به زمان لازم اخذ خواهید شد. حالا این قسمت بعدی جالب اینو توضیح میده. و این ادری و باز نمیدانم، لعله فتنتون لکم و متاع الهی. من نمیدانم این که خداوند به شما فرصت میده الان و دارید میتازید، دارید میتازید، گرد و خاک میکنید، هر کار دلتون میخواد میکنید. اما من میدونم اینه که این که خدا این زمان رو به شما میدهد دو چیز است. یکی فتنه است، دوم متاع است، متاع محدود، بهرمندی موقت. از سنت های الهی عزیزان، سنت ابتلا یه شبی توضیح دادیم خدمت دوستان، از سنت های الهی سنت امهال، اینا دو تا سنت ثابت خداست. سنت ابتلا، خداوند شرایط رو در اختیار همه قرار میدهد. هیچ کی نیست تو دنیا و وجود که خداوند فرصت و زمان لازم رو به اون نده برای آزمونش، برای محک زدن توانمندی ها و رو کردن داشته های خودش. بلو شیطان، شیطان میگوید انذرنی الی یوم یبعثون. خدای حالا که گفتی اخرج، برو بیرون، ما هم رو حرفمون هستیم، حرف مرد یکیه، ما سجده بکن نیستیم، اخرج، بس برو بیرون. حالا که میریم بیرون حداقل به ما مهلت بده. انذرنی چی شد؟ فرمود انک من المنذرین، تو هم مثل بقیه مهلت داری، برو. خدا به همه فرصت میدهد. هیچ انسانی نیست، هیچ موجودی نیست که در آفرینش فرصت نداشته باشه. اما این فرصت برای چیست؟ برای اثبات ادعاهاست، برای اثبات توانمندی ها، برای نشان دادن اون چه در درون، به اظهار آن چه در درون، مثبت یا منفی آن، چند تا اون چه دارد برون کند و رو کند انسان. این اسم این ابتلا است، این ابتلا است که خداوند برای انسان ها مهیا می کند. فرمود ان ادری لعله فتنتون، فتنه یعنی یه معنای فتنه یعنی ابتلا، امتحان و عیان شدن آن چه در نهان است و در درون انسان ها. خداوند این فرصت رو بهتون میده، نمیبردتون، عقوبت نمی کنه. تا چه بکنی؟ تا ابتلا بدید، تا کاملا نشان بدید خودتون رو و وجودتون رو. البته معنای دومی هم فتنه داره، ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، خدایا ما را فتنه کافران مکن. یکی از زیباترین معانی این دعای قرآن، خدایا فتنه معنای سوختن و گداختن، یا اومه هم علی النار یفتنون، روزی که بر آتش می سوزند و می گدازند. این معنای دوم کلمه فتنه، خدایا ما را به دست کافران مسوزان، یعنی جوری ما خار و ذلیل نشیم که کافران بر ما مسلط بشن. بلا تو سلط علینا من لا یرحمونا، بر ما چیده بشن، ما رو بگدازانن، پاشون رو گرده ما بگذارن، به زن و بچه و ناموس و صغیر و کبیر ما رحم نکنن. ما مانند اون چه میبینید این شب و روزها، ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. این معنای دوم فتنه است. و این ادری لعله فتنه لکم، شاید این فرصتی که خدا به شما میده گداختنه، سوختنه. و متاع الهی، سنت بعدی، از سنت های الهی سنت امهال. ببینید وقتی خداوند سبحان اگر حکم حق تعلق بگیرد به این که کسی رو مؤاخذش کنه و عقوبتش کنه، خدا از ویژگی های ذات باری تعالی اینه که توی این بند آخر جوشن کبیر، همینجا دوستان خوشبختانه در این سه شب خوندن، یا حلیمن لا یعجل، گفتید یا جوادن لا یبخل، یا حلیمن لا یعجل، ای جواد و بخشندهی که بخل در کار تو معنی نداره، ای صاحب حلمی که عجله در کارت وجود ندارد. بنده میدونم تا ساعت پرواز اینقدر مونده، لازم بود چکار کنم؟ عجله کنم تا خودم به پرواز برسونم. حالا سوال، اگر من کاپیتان بودم، خلبان بودم و میخواستم من برونم حرکت بدم، این پرواز رو بازم عجله میکردم؟ اختیار دست من، اگر ما بریم 10 دقیقه دیرتر بریم، خب مسافران منتظر شدن، کسی این نیست که پرواز از دست من بره. انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که میترسه از دستش فرصت بره. اما خداوند هیچ چیز از کف او فوت نمیشود. خدا عجله نداره بره عقوبت کسی، برعکس اگر بنای عقوبت باشد خداوند فرصت میده، فرصت میده. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن شگفت انگیزه، میفهمد ستر و ستر که انه قفل، اونقدر فرصت میده، میپوشانه میپوشانه که انسان باورش میشه که اصلا خدا نمیبینه.
خب حالا عذرخواهی میکنم، اگر آبدارچی محترم یک اداره را از فردا بگن تش نیارید، کدومی که از روزنامه این کسی رو انتشار پایتخت می نویسد این مطلب رو؟ هیچ کدوم. حالا اگر مدیر کل این سازمان رو از فردا پاش تو پله ها ابلاغ دستش دادن گفتن برادر محترم تشکر از زحمات حضرت عالی، بفرمایید شما یه منزل استراحت کنید، بعد چی میشه اینجا؟ همه این روزنامه ها تیتر میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان تو پله اول دوم میافته خب طوری نمیشه، اما اگه کسی از پله 40 و 50 سقوط کرد چه اتفاقی براش میفته؟ خرد میشه، یه استخوان سالم تو وجودش نیست. خداوند چنین میکند. بلا تحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، گمان نکنن کافران فاسقان فاجران که اگر فرصت بهشون میدیم این خیر برای اینها. و ان ادری لعله فتنه لكم و متاع الهی، یه امهاله، خداوند خوب زمینه رو میگذاره تا بتازانند هرچه دارن رو کنن. بعد سنت استدراج میاد، سنستدرجهم من حیف و لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، بعد میکند زیر رو میکنن. حالا که میکند چی میشه؟ قاسم الجبارین، دیگه خورد میکند. حالا که نوبت قهر رسید، فرمود و این ادری لعله فتنتون لکم و متاع الهین. رسیدیم به آیه پایانی که یه لطافتی داره، قال قل. اینجا قرائت هست از عاصم قال است، اما تو بعضی از قرائت قل داریم، فرقی نمی کنه. قال ربکم بالحق، گفت پیامبر که خدایا حکم به حق کن، بگو پیامبر که خدایا حکم به حق کن. ربکم بالحق، خدایا حکم کن به حق. و ربنا الرحمن، و بگو خدای رحمان، ربنا الرحمن، پروردگار ما که رحمان است، المستعان و علامات سفون، ما از او یاری میجوییم در قبال تمام مزوری های شما و در قبال اون چه میگویید و اون چه میکنید، به او پناه میبریم، اوس مستعان و استعانت از او میجوییم، به او یاور ماست که ایاک نستعین. این آیه لطافتی داره که ختم سوره است. دقت بفرمایید، قال ربکم بالحق، بگو قل، بگو پروردگار را حکم کن به حق. من سوال میکنم از عزیزان، این چه دعاست از بحر خدا؟ آیا تصور اون میرود که از ازل تا ابد خداوند یه حکم به غیر حق کرده باشد؟ میشه خدا حکم به حق بکنه؟ به ناحق بکند؟ اصلا تصور میشه از خداوندی که ان ربک لا یظلم الناس شیئا، خدایی که لیس بظلام للعبید، کار او جز بر منوال عدالت نیست، تصور میره که خداوند حکم به ناحق کند؟ خیر. پس این چه دعاست؟ من اینجا میخوام استفاده کنم از این جمله و نکته ظریفی رو در پایان این 30 شب خدمت عزیزان بگم که لابلای این شبها بود بعض از دوستان هم یه چیزی ها رو به لطف خداوند خب التفاتاتی فرموده بودن به این قسمت‌های عرائض ابراهیم و غیره و ایوب و اون مسائل. ببینید عزیزان، وقتی شما دعا میکنید برای چی دعا میکنید؟ برای خواسته‌ای که میخواهید چه شوند؟ محقق شوند. شما یه خواسته‌ای دارید، بعد از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. بعد این اون التماس دعا و غیره، شب سهر دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد دعا بکند. شروع میکنیم به گفتن و خواندن و دعا کردن و التماس دعا و تابون خواستمون برسیم. همینطور نیست؟ همینطور دیگه. یعنی ما دعا وقتی میکنیم که می‌خواهیم خواسته محقق شود. حالا سوال می‌کنم، بعد از این که خواسته شما محقق شد، شما دعا می‌کنید به شفای بیمارتون، بعد که خوب شد بازم دعا می‌کنید؟ نه، دعا می‌کنید به وسعت کار و کسبتون، وقتی وسعت پیدا کرد باز دعا می‌کنه؟ نه، ما دعا می‌کنیم به موفقیت فرزندمون، خدایا این 12 مرداد اعلام میشه نتایج کنکور بچه من 1 رقمی باشه، 2 رقمی باشه، دیگه 3 رقمی بیشتر که خدایا نباشد دیگه. مثلا داره این شب و روزی مادر دعا میکنه دیگه، سر به سجده میگذاره، هر شب افطار سحر خدایا 2 رقمی 3 رقمی، خدایا 3 رقمی 2 رقمی، داره دعا میکنه. درست. و بعد از این که آقازاده دختر خانم قبول شد، باز بعد از این مادر دعا میکنه تو سحر و افطار؟ نه. اسم این رو چی میگذارید؟ این نودها کردن رو خیلی ببخشید من عرض میکنم، بر من نگیرید، شب آخر دیگه از این در میریم مستقیم مشهد، دیگه دستی به ما ندارید، مشکلی پیش نمیاد انشاءالله. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. مشکل ما اینه که ما دعا را صرفا جایی میدانیم که خواسته ای داریم، اللهم انی اللهم انی، بعد دستا رو اینطوری میکنن، من نمیدونم چرا اینطوری میکنن، تا الان نفهمیدم من چرا اینطوری میکنن وقت دعا کردن، مثلا نمیدونم این چرا اینطور میکنن. اللهم انی اسالک، بعدم که تموم میشه دیگه، تموم، سفره برچیده میشه، چی این شیوه؟ اما در کار پیامبران الهی، انبیاء الهی دعا میکنن قبل از حاجت، بعد از حاجت، حین حاجت، در کار انجام شده، در کار انجام نشده. اصلا عزیز من، در مکتب پیامبران الهی دعا بهانه است برای اتصال دل با مبدأ فیاض وجود، طلب برای اینها و خواسته بهانه است. از این فهمید، این رو علمی بگم اصطلاحش رو، برای خیلی از انسان‌ها دعا موضوعیت داره، یعنی دعا میکنن برای این، انبیا دعا براشون طریقیت داره، دعای راه هست برای اثبات بندگی. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. چه گفته است؟ واقعا من متعجب میشم گاهی از این شگفتی های ادیبانمان. حقم داره حافظ اینطور بگه. چرا؟ چون به قرآنی که اندر سینه داریست ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. اگر کسی حافظ قرآن است و مفاهیم قرآن تو جان اوست، باید اینطور شعر بگه. توجه دارید؟ حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. شاید بعضی از دوستان سوره مبارکه قافر ما رو گوش داده باشن، در بیان دو، بیان سه میرسن به اینجایی که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. بعد کدوم ماجرا رو میخونم؟ از مثنوی تقدیس، ماجرای عباس دوس، گدای معروف کاشان رو میخونم که اومد و رد شد و عبده شبیه عباس دوست بود، نه خودش، رد شد اون بالا یه تا اون دختر رو دید، پریرو رو دید و هزار دل، قدیمی ها میگفتن یک دل نه صد دل، این هزار دل داد. بعد این رهگذر برای خودش کسی بود، فردا رفت قیافه گداها رو برای خودش درست کرد و آمد در میه خانه رو کوفت و بعد دادن درز به خدمتون، گفتن بگیر برو، پولی دادن، نقدی دادن، رفت برگشت، گفتن این نقدی نمیخواد، جنسی میخواد. بعد آمد آب دادن، باز برگشت، نان دادن، برگشت، میوه دادن، برگشت، باز کوبید در دیگه، صاحبخانه بیچاره شد. آمد گفت تو جدایی یا بلایی که بر سر ما نازل شدی، چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت دادیم، برو دیگه. شروع کرد به زار زار گریستن، گفت من گدام، اما نه گدای اینها، من برای چیز دیگه در این خونه رو میزنم، اینها مقصود من نیست، من اون چهره رو میخوام ببینم. ما دعا میکنیم برای آب و نان و نقدی و جنسی، انبیا دعا میکنن تا اون چهره رو ببینند عزیزان. لذا دعا میکنن به چیزهایی که انجام شده است. قل ربکم بالحق، بابا خدا که از ازل تا ابد حکم به حق کرده است، پیامبر، اما به پیامبرش دستور میده بگو خدا یا حکم به حق کن. یعنی این بهانه است که این دل لحظه لحظه متوجه جانان شود و با او سخن بگوید، که با سخن گفتن اوست که جان و وجود انسان زیر رو می شود و رونق پیدا می کند. عزیز دل من، به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا می پذیرد. این دل وقتی مرتبط می شه همه، بعد اون خواسته هم در داخلش به قول حلب ها درج است، یعنی اون مطلوب هم چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اما اگر ما از اون نوع دعا کردیم، وقتی خواسته ما داده شد و اجابت شد، دیگه به خدا کاری نداریم، تمام مشکل ما تا وقتی خواستم، بعد که خواستن اومد خدا حافظ و سلام، نظر و نیاز و پیاز و همه چی تموم میشه دیگه.
اما اگر حقیقت دعا این نباشه عزیزان، حقیقت دعا اتصال دل به صاحب دل، اتصال جان به جانان، این باشه که انسان عقده‌های خاکی خودش رو تخلیه کنن. تمام شد این 30 شب. من بدون تعارف عرض می کنم، پروانه سوخت هم فرو مان، شب گذشت. خودم رو دارم میگم ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. چی فهمیدم من در این 30 شب؟ شما تمام این ابو حمزه سمانی رو نگاه کنید، کجاش امام سجاد مدل ماشینش رو خواست؟ کجا مشکل نمیدانم بیمارش یا فلان رو یا این مسائل بود که تمام این شبهای رمضان ماهی گفتیم بکه یا الله بکه یا الله؟ چند تا خواسته این مادی دیدی تو ابو حمزه سمالی تو دعای افتتاح از زبان معصومین؟ همین هایی که اوج دعان برای شما، کمیل رو شما چی میبینید؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی بجبروتک التی، میگید کجاش خواسته ای از این نوع خواسته ها؟ نه اینکه اشتباه نشه الان نگید فلانی گفت یه خواستار نباید گفت، نه بگیم، اما دعا برای این خواسته ها صرفاً، خدا را خواندن برای این خواسته ها صرفاً، نه. بعد این میشه خدا برای نان، نه خدا برای جان، خدا برای خرما، نه خدا برای خدا. و قل ربکم بالحق، خدایا حکم به حق کن. خب این دعاییست که شده است، باز میگه و قل ربکم بالحق، این بهانه است که این دل بیاد تو مسیر این حکم حق الهی قرار بگیرد و مرتبط با جانان باشد. و در انتها هم و ربنا الرحمن، پروردگار ما رحمان است. الان عرض کردم کلمه رحمان و رحیم، رحیم نماد رحمت ویژه خداست. ببینید یه معلم مثل ماها، فرض بفرمایید بنده خودم وقتی سر کلاس، خب درس رو برای همه دانشجویام دارم میگم دیگه، عمومی دارم درس رو میگم، اما وقتی التفات ویژه‌ای دانشجو دو دانشجو رو میبینم قطعا اینا رو صدا میزنم، قطعا دست رو باز میکنم و یه مباحث ویژه‌تری رو با اینها کار میکنم، به اینها میدم، چون میدونم اینا قدر رو میدونن، اینا اهل مطلبن، برای اینها باز میکنم، وقت خصوصی هم براشون میگذارم. اون اولی میشه رحمت رحمانیه، دومی میشه رحمت رحیمیه. فرمود و ربنا رحمان، پروردگار من رحمت شامل هم شاگرد زرنگا میشه، هم شاگرد تنبلا میشه، هم اونایی که 5 روز روزه گرفتن، هم اونایی که هیچی روزه نگرفتن، هم اونایی که 30 روز روزه گرفتن. و ربنا رحمان، اونایی که نشستند، اونایی که خزیدند، اونایی که دویدند، مردان خدا پرده پندار دریدند، این برای همه. یک عده دویدند تا به مقصد برسیدند، یک عده نکوشیده به مقصد برسیدند. این رحمانه، پروردگار من رحمان است. و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، و ما استعانت از او میجوییم، علی ما تصفون، بر آنچه شما کافران میگویید. تصفون یعنی تذکرون، بر هر چه میگویید، بر هر چه عمل میکنید. ما تشگاهمون حضرت اوست و رحمت رحمانیه او، و استعانت از او برای ما کافی است که حسبی الله، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. پایان سوره مبارکه انبیا در طی 25 نوبت و یادگار این رمضان در این سال از حسینیه ارشاد برای من و دوستان عزیز باقی ماند و عمر گذشت. من قبل از هر چیز از صاحب قرآن و حضرت پروردگار، هم خودم و هم واقعا از زبان عزیزان تشکر میکنم. همین غروبی فکر میکردم که خدایا اگر چه ثروتی رو و چه موقعیتی رو، چه نعمتی رو در دنیا در این رمضان به من میدادی به ازای این بازگو کردن سوره انبیا به عظمت خدا آیه آیه کلامش، هیچی به ذهنم نیومد، هیچ. یعنی فاش میگویم از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، احساس میکنم 25 جلسه و بیان این سوره انبیا با تمام ثروت جهان برابری میکند. شکر میکنیم خدا را به خاطر این مرحمت و موهبت برای خودم و عزیزانم. و
من لازم میبینم واقعا تشکر کنم از همه عزیزانی که خب بلبل از فیض گل آموخت سخن برن نبودین، همه قول و غزل در تعبیه در منقارش، همه عزیزانی که در طی این 25 شب با شرکت خودشون موجب تشویق بنده شدن در این که مطالبم رو جدیتر باز بکنم و احساس آرامش کنم که مباحثی که مطرح میکنم به جاست، به خصوص از همه عزیزان، به خصوص از دوستانی که 25 شب مقابل من نشستن. و این رو من میفهمم، بنده اومدم اینجا بی آشیانه و کاشانه اومدیم اینجا موندیم، اما میدونم دوستان عزیز با خیش و قوم و مهمانی ها و طبقه ها و افطاری دادن و افطاری رفتن این یعنی چه؟ یعنی خیلی چیزا رو ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. از همه عزیزان متشکرم، به خصوص دوستان عزیزی که تمام این شبها رو حضور داشتن، در تمام سنین از عزیز کوچک 5 ساله خودم یاسمین خانم که مقابل من شبها نشست بگویم، تا همه دوستان عزیزی که در همه شرایط علمی و شخصیتی در جلسه حاضر بودن، دوستان جوان و غیر جوانم، از همه شما متشکرم و قطعا فردا خدمت حضرت علی ابن موسی نایب و زیاره همه شما انشاءالله خواهم بود. از دوستان متولیان مجریان حسینیه ارشاد متشکرم که گفت یا مکن با فیل بانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خور فیل. من میدونم این نوع جلسات ما که این سونسو برگزار میشه بار سنگین زیادی داره، بار روانی داره، عزیزان فشارها داره به حجم ها داره، مخصوصا شبهای قدر که بالاخره گفت در تاریکی نشستن و روشنی رو میپایم. متوجه هم که این دوستان عزیز چه مدیران محترم چه کارکنان و مجموعه خانم ها و آیان، همه دوستان و عزیزانی که رو پای ایستادن ما رو تماشا کردن در این شبها و همه مجموعه چه زحمتی رو کشیدن، امیدوارم که اجر و سزای ایشان بر صاحب قرآن و سوره مبارکه انبیا و باشد که دلهای اینها انس دوباره ای با قرآن بیابد و جوانه بیشتری در جانهاشون بزند انشاءالله کلام الهی. و متشکرم از همه این دوستان عزیز. دعا میکنیم و تشکر میکنیم به کسانی که ما اینجا نشستیم و گفتیم عزیزان، اونها تأمین کردن فضای گفتن ما را و واقعا این نعمت امنیتی که خدا به این آب و خاک ما، به این سرزمین ما، در این برهه زمان و زمین که ما زندگی میکنیم، نعمت بزرگی است، عظیم عظیم، که بتوانیم با آرامش بیاییم اینجا بنشینیم، شما بشنوید. پروردگارا اونهایی که در این جهت تلاش کردن میکنن، پشت پرده ان، پشت صحنه ان، میشناسیم نمیشناسیم، پروردگارا همشون رو موفق و مستدام بدار و نعمت امنیت رو بر ما پایدار بگردان. دیگه اگر من بخوام ادامه بدم بود خیلی تشکر کنم، اما این رو جفا میبینم. متشکرم از دوستان و عزیزانی که با من از مشهد اومدن، دور از خانوادهشون، فرزندانشون، و 25 روز با من اینجا تنها زندگی کردن و همراهی کردن این تیم کاری ما که با من بودن، از اونها هم متشکرم. ولو میدونم اونها دوست نداشتن این حرف رو من بگم، اما وظیفه میدانم که باز بکنم. و طلب میکنیم غفران و رحمت خداوند را برای همه حقدارانمون، برای مؤسسان، بانیان، صاحبان فکر و صاحبان اندیشه‌ای که در این بنا نقش سازنده و مؤثر و خداپسندانه داشتند. یاد میکنیم از همه کسانی که معلمین، اساتید، فقیهان، عالمان، دانشمندان، صاحبان فکر. یاد میکنیم از شهیدان ابرارمون و به خاک و خون قلتیدگانی که آثار بر خاک افتادن اونها ایستادن ما بود، امام شهیدان و همه حقدارانمون. پروردگارا همه این جماعت رو و همشون رو بر خان گسترده میهمان رمضان میهمان بفرما. تهیه دعای دیگر میکنیم و تمام رفع مزاحمت به درازا کشید. پروردگارا آنچه در این رمضان به بندگان خوبت عنایت کردی به ما هم مرحمت بفرما. هر شری رو و وسوسه‌ای و مفسده‌ای رو که از بندگان شایسته‌ات به برکت این شب و روزها دور کردی از ما هم دور بگردان. امام سجادتون دعا ودا رمضان میگن سلام بر تو ای بهترین عزیزی که دارم از تو جدا میشم. خدایا ما حقیقت این ماه و عظمت این ماه رو نفهمیدیم، نمیفهمیم. خدایا ما را با رمضان تا رمضان زنده بدار، برکات شبهای قدر رو تا قدر آینده بر ما پایدار بفرما. پروردگار و قلب ولیت از ما خوشرود و راضی بگردان، امر فرجش رو نزدیک بفرما. خب اب نداره این قسمتش رو خودمانی تر بگم. دوستان عزیز انجمنمون، همه خواسته های مشروع و معقولی که دارند از پیشگاه پروردگارشون که هم راز است و هم نیاز است، پروردگار همه خواسته ها، جوانان عزیزمون، آیندهشون، کارشون، شغلشون، همسرشون، خدایا همه این خواسته ها رو با اون لطافت و رحمت خودت اجابت به خیر بفرما. بیماران عزیزی که التماس دعا میگفتن، به خصوص بیمارانی که هستن در جمعمون، کسانشون هستن، پروردگارا جامعه عافیت برازنده تنشون بفرما. پروردگارا شب رحمت و شب عید و شب جشن بندگی است. زخمهای بدن اسلام رو، بلاد اسلامی رو از میانمار بگیرید عزیزان، برید تا نیجریه، تا کشته های اخیر پریروز نیجریه، همه بلاد اسلامی، پاکستانش، افغانستانش، به خصوص الان تو این بحران فلسطین، غزه، عراق، شاید عمق این فجایعی که الان توسط این گروه تکفیری تروریستی داره انجام میشه هنوز روشن نشده باشه برای بشریت. یعنی یه روز یه دیم میگفتید آل زیادن و آل مروان چرا دیگه تو این دعای زیارت عاشورا میگید، ولشون کنید دیگه آل اینها رو. دیدید آل اونها یعنی چه؟ شما سر بر نیزه شنیده بودید، دیدید سرهای بر نیزه رو؟ همین دیروز دیدید بالای فنس ها سر رو؟ 22 سر رو؟ اینا هنوز گوشه هاییست که داریم میبینیم. پروردگارا به عظمت قرآن و به برکت فطر این فتنه عظیم رو از بلاد اسلامی و جهان اسلام، پروردگارا به کرامت و عظمت خودت مرتفع بگردان، این تفکر منحوس افراطی ناپسند رو از بیان بردار، کید و مکر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان، عزت، شرافت، غیرت، مردانگی، حمیت و توحید رو به مسلمانان بازگردان. پروردگارا آنچه را نگفتیم و تو میدانی و شایسته ماست به ما عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.